صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. از این آیه به بعد خداوند تعالی شبهاتی را و اشکالاتی را که از طرف یهود یا بقیه مخالفان وارد می شدند، اون شبهات را و اون سوالات را پاسخ می دهند و جواب می دهند. یکی از شبهات یهود در رابطه با تحویل قبله هست. استهزار دارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه طیبه تشریف آوردند، ابتداعا رو به طرف بیت المقدس نماز می خواندند. دستور رسیده بود که به طرف بیت المقدس نماز بخوانند. 16 الی 17 ماه نماز به طرف بیت المقدس خوانده شد و بعد از آن الله عز و جل دستور دادند که به طرف بیت الله نماز بخوانند. اما قبل از اینکه این دستور صادر بشه، از آنجایی که رب العالمین عالم الغیب هست و همه امراض مخالفان را میداند، اشکالاتی که بناس اونها وارد بکنند الله خبر دارد، لذا پیشا پیش خداوند تعالی فرمود که اینها در رابطه با قبله اعتراض میکنند و درباره قبله از شما سوال میکنند، لذا این جواب را و این پاسخ را عنایت بفرمایید. بنابر این علما معتقدند، مفسران معتقدند که سیقول السفهاء، چه زمانی الله تعالی آیات را نازل فرمود هنوز اعتراضات وارد نشده بود، هنوز اصلا دستور تحویل قبله داده نشد. گرچه بعضی ها معتقدند که بعد از اینکه دستور تحویل قبله شد، این آیه نازل شد. اما محققین بر این اعتقادند که نه، قبل از اینکه دستور صادر بشه، هنوز دستور تحویل قبله نبود، الله تعالی پیشاپیش فرمود سیقول السفهاء، سیقول ظاهر فی الاستقبال، ظاهر هست در رابطه با چی هست؟ استقبال هست، آینده هست. سیقول ظاهر فی الاستقبال و انه اخبار من الله تعالی بنبیه صلی الله علیه و سلم. این عبارت مال علامه اندلسی هست. حاصل و خلاصه این عبارت اینه که هنوز دستور تحویل قبله نشده بود، پیشا پیش خداوند پیشگویی فرمودند که آنان اعتراض میکنند، ای رسول الله، و شما اعتراضشان را اینگونه پاسخ بدهید. و انه اخبار من الله تعالی بنبیه صلی الله علیه و سلم انه یصدر منهم هذا القول فی المستقبل. الله تعالی به نبیش صلی الله علیه وسلم می فرماید که این قول در مستقبل از اونها چی می شود؟ صادر میشه. در آینده نزدیک این قول صادر میشه، این اعتراض را خواهند کرد. و ذالک قبل ان یؤمروا به استقبال القبله، هنوز دستور استقبال قبله صادر نشده بود، قبل از اینکه دستور استقبال قبله صادر بشه الله تعالی می فرماید بحر المحیط. لذا الله می فرماید سیقول السفهاء، ان قریب سفها می گویند، جمع سفیه است، سفی احمق را می گویند، کسی که عقل و خردش کم باشد. مراد السفهاء تفسیر کبیر گفته یهود منافقین مشرکین، یهود و منافقین و مشرکین اعتراض خواهند کرد. سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما ولاهم نیست مقوله سفهاء، اونها چی خواهند گفت؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي، چه چیزی اینها را برگرداند از قبله ایشان، قبله بیت المقدس، از قبله ایشان التي كانوا عليها، که بودند بر آن قبله، آن قبله ای که بر آن قبله بودند، چه چیزی باعث شد که اینها از اون قبله روی بگردانند به سمت سوی دیگر؟ خداوند پاسخ میده، جواب میده، اما دو تا جواب هست، یک جواب اجمالی هست، یک جواب تفصیلی هست. ابتداعا جواب اول اجمالی بنویسید، قل لله المشرق، جواب اول اجمالی. الله می فرماید قل لله المشرق والمغرب، برای الله است، بگو برای الله است مشرق و مغرب، به هر سمت و سویی که الله دستور بده از آن الله است، همه جهت ها مال الله است. یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. این علت این جواب هست، علت جواب اجمالی. یهدی من یشاء، خداوند کسی را که بخواهد راهنمایی می فرماید، هدایت می فرماید به صراط مستقیم. لذا خداوند شما را دستور داده، خدا که دستور داده، خدا که راهنمایی کرده، لذا کسی اعتراض ندارد، پیغمبر خداست، ارتباط مستقیم از طریق وحی با خدا دارد. و کذالک جعلناکم، خب ببینید، یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، کیه؟ امت رسول الله است، امت محمدی است که خداوند او را به صراط مستقیم راهنمایی کرده. اما اینجا که در رابطه با امت آمد یهدی من یشاء الى صراط مستقیم، اکنون جمله معترضه هست بر فضیلت امت، بحث قبله هنوز ادامه داره، ولی چین که در وسط آمد یهدی من یشاء، لذا و کذالک جعلناکم، جمله معترضه فضیلت امت محمدی. الله تعالی می فرماید و کذالک جعلناکم، امتا وسطا. همچنین الله تعالی شما را قرار داد امت وسطی. ببینید کافر عموما در کذالک ساتید ما می فرمایند کاف لبیان الکمال. کاف لبیان الکمال معنیش چیه؟ یعنی این که شما را امت میان قرار داد این از کمال هست، این چی هست؟ از کمال هست و الله عزوجل بر شما احسان کرد شما را امت وسط قرار داد. امت وسط، وسط معنیش هست افضل، خیر، یعنی بهترین امت، افضل ترین امت. و بعضی گفتن وسط به معنی عدل، عادل ترین امت، که تو این امت چی است؟ اعتدال هست، افراط نیست، تفریط نیست. لذا الله شما را، شما را که هدایت فرمود الی صراط مستقیم، چون شما را قرار داد امت معتدل، امت میانه، امت افضل و بهتر. لتكونوا شهداء على الناس، تاکه شما باشید گواه بر مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول باشد بر شما شهید، بر شما گواه. ببینید اینجا دو معنا می کنم شهدا یا شهید را. یکی این که شهید به معنای گوینده، شهید به معنی چی هست؟ گوینده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. شاهدا یک معنیش این است که شما در این آیه، معنیش این است که شما بیان کننده هستی برای مردم. انا ارسلناک شاهدا، شاهدا معنیش چی هست؟ اینکه شما بیان کننده هستید برای مردم. اینجا هم لتکونو شهدا ای امت، شما بیان می کنید مسئله توحید را، مسئله حق را برای بقیه مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول بر شما گوینده هست، بیان کننده هست. یک معنا این است، این معنا را شیخنا مولانا حسین علی رحمه الله فرمودند از شاهدان گرفتن. متوجه هستید؟ چون که اینجا اهل باطل، مبتدعه و خرافاتی ها میگن شهید به معنی حاضر و ناظر. و یکون الرسول شهیدا، پیغمبر چه زمانی میتواند بر شما شهید باشد، شاهد باشد؟ زمانی که حاضر و ناظر بر اعمال شما باشد، اعمال شما را ببیند، از احوال شما خبر داشته باشد، اطلاعات دقیق داشته باشد. اون زمان پیغمبر میتواند چی؟ میتواند که برای شما گواه باشد. برای شما چی باشد؟ گواه باشد. لذا شهید به معنای حاضر و ناظر هست. اولا در جواب و پاسخ عرض می کنیم که شهید به معنای هر جا گواه نیست، شهید به معنای بیان کننده هم هست. رسول الله را که شهید میگم به این خاطر که بیان کننده. و الا اگر شهید به معنای حاضر و ناظر باشد، پس اون صفت برای امت هم آمده، لتکونو شهدا علی الناس. پس شما هم حاضر و ناظر، چون شما بر مردم چیکار میکنید؟ گواهی میدهید، اعمال مردم را گواهی میدهید. پس شما هم شدید چی؟ حاضر و ناظر شدید، در حالی که به اون معنا هرگز نیست. اما معنای دوم همین که بنده عرض کردم به معنای گواه، اگر به معنای گواه باشد، خب به معنای بیان کننده باشد، عامل به معروف و نهی از منکر، خب به اون معنا که اشکالی نیست. هم رسول الله وظیفش اینه به شما رسانیده و فرمود که فلیبلغ الشاهد منکم الغائب، به همه امت دستور داد که ای امت من رسانیدم به شما، شما هم برسانید. اما اگر به معنی گواه باشد، مطلبش چیه؟ تفسیرش چیه؟ من این تفسیرش را از روی یک حدیث شریف خدمت شما عرض می کنم. روایتی داریم که در می آید در صحیح بخاری هست غالبا، که در روز قیامت انبیاء خدا غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم با امتان خودشون جمع میشند و از امتی های خودشون شکایت میکنند. بار اله اینها به سخن ما گوش نکردند، به حرف ما توجه نکردند، تمرد کردند، شرک کردند، کفر را ادامه دادند. امتها انکار میکنند. امتها که انکار میکنند از انبیا گواه خواسته میشد، شاهد میخواند. انبیا میگویند که شاهد و گواه ما امت محمد صلی الله علیه و سلم بود. امت محمد حاضر میشه، بار اله درسته، قوم نوح به حرف نوح عمل نکرد، قوم صالح به سخن حضرت صالح اعتماد نکرد، گوش نکرد، عمل نکرد. اون وقت از امت محمد سوال میشه که شما از کجا میدونید؟ شما که حضور نداشتید. ببینید ما حاضر و ناظر نبودیم، شما که حضور نداشتید. اون وقت اینها میگویند که به ما پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم گفته. اون وقت پیغمبر را میپرسند در رابطه با شهادت امت، رسول الله صلی الله علیه و سلم شهادت میده و به عنوان مزکی، به عنوان مزکی اونجا اعلام میکنه که اون چی که امت من میگه درسته. ببینید الفاظ حدیث را بخوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث صحیح بخاری هست، یجاء بنوح علیه السلام یوم القیامه، در روز قیامت سیدنا نوح را میآورند. فیقال له هل بلغت، بنوح گفته میشه از سوی خداوند، ای نوح آیا پیام خدا را رسانیدی؟ هل بلغت؟ بله. فیقول بلغت، نعم یا رب، رسانیدم پروردگارا. فیسأل امته هل بلغکم، از امت نوح میپرسند آیا نوح به شما پیام الهی را رسوند؟ فیقولون ما جاءنا من نذیر، میگویند هیچ نذیری نیامد پیش ما، کسی که ما را از عذاب تو بترساند، از این روز سخت خدای ما خبر نداشتیم. فیقال من شهودک، نوح را میپرسند ای نوح گواهان تو کیه؟ فیقول محمد و امته، محمد صلی الله علیه و سلم و امته، محمد و امتش هست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم فیجاء بكم فتشهدون، شما را میآورند شما گواهی میدهید، شما را میآورند شما گواهی میدهید. صحیح بخاری. پس ببینید که شهید اگر به معنی گواه باشد، پس معنیش اینه، گواه بر امتهای دیگر، نه اینکه حاضر و ناظر، نه اینکه سمیع و بصیر. اون صفت صفت خداوند عز و جل هست. علامه ابن جریر هم میگوید که لتکونوا شهداء علی الناس، ای لتکون هذه الامه شهداء علی الناس ان الرسل قد بلغتهم، قد بلغتكم ويكون الرسول على هذه الامه شهيدا ان قد بلغ ما ارسل به، که من به شما، من محمد به شما رسانیدم، من محمد به شما گفتم که بقیه رسول رسالت خودشون رچی کردند، انجام دادند. پس شهید به این معنی هست، شهید به معنی حاضر و ناظر نیست. پس الله می فرماید وكذلك جعلناكم امه وسطا، ما شما را بهترین امت قرار دادیم، امت میانه قرار دادیم، لتكونوا شهداء على الناس، تا تاکه شما شاهد باشید، گواه باشید بر مردم، یعنی بر امتان دیگر انبیاء. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول صلی الله علیه و سلم بر شما گواه باشد. معالم التنزیل نوشته مزکیان، رسول الله گواهی شما را تایید بکند، مهر تایید بزند. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم. الله می فرماید این جواب دوم تحویل قبله و علت دوم هست و تفصیل علت اول است، جواب تفصیلی هست. اینجا خداوند پاسخ میده، جواب میده که ای رسول الله، ما قبله را چرا تحویل کردیم؟ اون قبله ای که کنت علیها، اون قبله ای که شما بر اون قبله بودید، به خاطر اینکه بدانیم که چه کسانی از شما پیروی میکنند. بدانیم معنیش این خداوند که میداند. لنعلم قبلا گفتیم وقتی که علم به سوی خداوند منسوب باشد معنیش میشه ظهور، به معنی ظهور. الا لنعلم ای الا لنظهر، ما ظاهر بکنیم، آشکار بکنیم. پس علت تحویل قبله این بود. ببینید تمام انبیاء خدا اکثرا قبلهشان صخره بود، بیت المقدس بود. الله تعالی ابتداعا به پیغمبرش هم دستور داد که به طرف بیت المقدس نماز بخواند. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه یهود، نصارا، اینها وقتی که موافقتش پیغمبر را با خودشون ببینن، موافقت در اصول که هست، کتابها همه یک مطلب را و یک مفهوم را بیان میکنن، وقتی که در قبله هم ببینن مثل ما هست، لذا اعتماد بکنند، ایمان بیاورند. پس تحویل قبله برای این هست که مردم ایمان بیاورند. اما کسانی که ایمان آوردند، ایمان آوردند. کسانی که عناد کردند، بر عنادشان ماندند. لذا بعدن خداوند دستور داد که به طرف کعبه و بیت الله که قبله اصلی این امت است، به طرف بیت الله، چون این امت متبع واقعی ابراهیم هست و باید نهایتا و عاقبتا به سوی کعبه الله نماز بخواند. لذا الله می فرماید و انک و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها، ما قرار دادیم، قرار ندادیم قبله کش کنت علیها، شما بر آن قبله بودید. الا لنعلم، مگر تا اینکه ما ظاهر بکنیم. من یتبع الرسول، چه کسی پیروی میکند رسول را، ممن ينقلب على عقبیه، از اون کسانی که بر میگردند به پشت سر. یعنی بعضی ها میگویند هر چی که تو بگویی، آمنا و سلمنا، دیروز میگفتی به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، امروز میگویی به طرف بیت الله نماز بخوانید، میخوانیم. اما یک گروه که میگویند پس قبله عوض شد، ما هم بر میگردیم از این دین. ممن ینقلب علی عقبیه، خداوند متبعین را از کسانی که بر میگردند چی بکند؟ ظاهر بکند. و این کانت لکبیرتن، گرچه بزرگ بود، لکبیرتن ای لثقیلتن، سنگین بود تحویل قبله. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، سنگین بود مگر بر کسانی که خداوند اونها را چی کرده؟ هداهم الله، هدی الله ای هداهم الله، خداوند اونها را هدایت کرده، یعنی مؤمنین متقنین. بر اونها سنگین نبود، چون اونها تابع محض هستند، در بست در اختیار خدا و رسول، هر جا که خدا بگه. اما بعضی دیگر بر اونها تحویل قبله چی بود؟ سنگین بود. ولی الله عز و جل این دستور را صادر فرمود. خب کسانی که الان اینجا سؤالی هست، و ما کان الله لیضیع ایمانکم، اون سؤال را جواب میده. در دل صحابه آمد که ما 16-17 ما به طرف بیت المقدس نماز بخاندیم، امروز دستور رسید که به طرف بیت الله نماز بخانیم. برادران ما، عزیزان ما که قبل از این در گذشتند، فوت کردند، رفتن به دیار باقی، اونها که این همه نماز خوندن، نماز اونها هم چی میشه؟ تکلیف نماز اونها آیا باطله؟ ضایع هست؟ قبول نیست؟ چونکه به طرف قبله اصلی نبوده. الله میفرماید وما كان الله ليضيع ايمانكم، الله ضایع نمیفرماید ایمان شما را. ایمان اینجا به معنی صلات است، همه مفسران نوشتند ایمان به معنی چی است؟ صلات است. خداوند نماز شما را ضایع نمی کند. اون هم به دستور خدا بوده، این هم به دستور خداست. علت چیه که خدا قبول میکنه هر چیز را از شما؟ ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، بدون شک الله عزوجل نسبت به مردم رؤوف است و مهربان است. رأفت و لطف الله نسبت به مردم بسیار زیاد و مهربانی خدا هم بسیار زیاد. خب این دستور تحویل قبله بود. اما بعد از این عرض کردم این آیات پیشا پیش نازل شد، هنوز قبله تحویل نشده بود. خداوند عبارت علامه اندلوسی را در بحر المحیط خواندم براتون که هنوز دستور صادر نشد. خداوند فرمود که ان قریب سفها و حمقا میگویند چرا این پیغمبر قبله را عوض کرد. پس رسول الله صلی الله علیه و آله متوجه شد که دستور تحویل قبله چیه؟ نزدیک است. لذا آن حضرت مشتاق بود، قبله ابراهیمی بود، بیت الله بود. رسول الله بار بار به طرف آسمان نگاه میکرد، انتظار مسافر را داشت، انتظار جبرائیل را داشت کی بیاید و دستور صادر بشه زودتر به طرف بیت الله نماز بخوانیم. الله تعالی اون منظره را به تصویر میکشد. الله میفرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء، به درستی ما میبینیم تقلب، گشتن چهره اترا به آسمان، بار بار نگاه کردن اترا به آسمان. تقلب میگوین گاهی در ریگستان ریگ خیلی داغ باشد، مار وقتی که بر ریگ قرار دارد و بدنش میسوزد، این طرف اون طرف خودش را چکار میکند؟ میغلطاند، بیتاب هست از چی؟ از تابش خورشید، از گرمای ریگستان. تقلب الشيء ظهر البطن كالحية تتقلب في الرمضاء، یعنی انسان این طرف اون طرف خودش را چی بکند؟ برگرداند، مثل اون ماری که در عرض کنم تابستان در ریگستان هست. لذا رسول الله صلی الله علیه و آله بیتاب بود، بیقرار بود. الله تعالی اون بیقراری را تعبیر میکند به تقلب. الله میفرماید قد نرى تقلب وجهك في السماء، بدرستی ما میبینیم تقلب وجهك، بار بار نگاه کردن چهره ترا به آسمان. لذا الله وعده میده، هنوز دستور صادر نشده، فلنولینك قبلة ترضاها، حتما ما برمیگردانیم شما را، چهره شما را، قبلة به اون قبلهی که ترضاها، تو او را می پسندی، دوستش داری. اینجا وعده تحویل است. فلنولینک بنویسید وعده تحویل، فولی وجهک ایفای وعده. اکنون خداوند اون وعده را ایفا می کند، دستور می ده فولی وجهک شطر المسجد الحرام، شما برگردانید چهره تون را به طرف مسجد حرام، به طرف مسجد حرام. یه مسئله فقهی را اینجا ملاحظه بفرمایید که خداوند نفرمود چهره ات را به طرف کعبه الله برگردان. ببین کعبه الله فرق میکنه با مسجد حرام. کعبه به هر حال اون بیت الله هست و بس، اما مسجد حرام تمام اون مسجد و مسجد الحرام که به اندازه مساحت هزاران متر مربع هست، همه اون مسجد الحرام است. بس اگر می گفت فولی وجهک شطر الكعبه شطر البيت، اون وقت بر مردم لازم بود که کاملا عین کعبه را چکار بکنند، قبله قرار بدند و کاملا به طرف کعبه، اون مشکل می شد. چنانچه کسانی که الان در مسجد الحرام نماز بخوانند، داخل مسجد الحرام باشند، اونها با توجه به اینکه برایشون مشکل نیست، اونها باید رویشون را به چه سمتی بگردانند؟ به طرف عین کعبه. اما برای ماهایی که بیرون هستیم، به طرف ما همون جانب مسجد حرام کافی، جانب مسجد حرام و جهت مسجد حرام چی هست؟ کفایت میکند. به این خاطر خود کعبه را نام نبرد، بلکه چی را؟ مسجد حرام را. الله می فرماید فولی وجهک شطر المسجد الحرام، شما چهرت را برگردان به طرف مسجد حرام. و حیث ما کنتم فولو وجوهکم، تأکید هست برای تعمیم، یعنی منحصر به شهر مدینه نیست، هر جا بودید، هر جا بودید. و همچنین دستور مخصوص رسول الله نیست، شما امت را هم شامل میشه. هر جا بودید فولی وجوهکم شطره، شما امتی ها، شما مسلمانان، برگردانی چهرهتان را، شطره، به جانب مسجد حرام. برای اعتراضات و به طرف اعتراضات یهود توجه هم نکنید. رب العالمین می فرماید و ان الذین اوتوا الکتاب، به درستی که کسانی که داده شدن کتاب، لیعلمون انه الحق من ربهم، آنها یقین دارند، آنها می دانند که این تحویل قبله حق است از جانب رب شما، از جانب ربشان. وما الله بغافل عما يعملون، نیست رب العالمین غافل از آنچه که آنها عمل میکنند. چی میکنند؟ من کتمان الحق بنویس، من کتمان الحق، اینکه حق را کتمان میکنه، خدا غافل نیست، اونها میدونند. ببینید مفسران بزرگوار نوشتند که اهل کتاب میدانستند خداوند به اونها گفته بود در کتابهایشان، در تورات، در انجیل، که نبی خاتم و پیامبر خاتم وقتی که مبعوث بشه به هر دو قبله، به طرف هر دو قبله نماز میخواند. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم تا ابد به طرف بیت المقدس نماز میخواند، اون وقت اونها اعتراض میکردند، میگفتند که چی؟ این پیغمبر چرا به طرف بیت الله قبله ابراهیمی نماز نمی خواند؟ پس این پیغمبر اون پیغمبر موعود نیست، چون در کتاب ما هست که هم به طرف بیت المقدس نماز می خواند و هم به طرف قبله ابراهیمی نماز می خواند. پس معلوم میشه که اون پیغمبر نیست. لذا اکنون که 16-17 ما نماز بخوند به طرف بیت المقدس و بعد از اون دستور داده بشه به طرف بیت الله، اون وعده‌ای که در تورات و انجیل هست، اون وعده محقق میشه. بس الله میفرماید اینها میدانند ولی کتمان میکنند. و ما الله بغافل عما يعملون، اونها که کتمان میکنند، خداوند از کتمانشان غافل نیست. ولئن اتیت الذین اوتوا الكتاب، خداوند تعالی اینجا هم زجر بیان میفرماید بر مخالفین و هم انادشون را بیان میکند که ای پیغمبر، شما هر دلیلی بیارید، اینا تابع قبله شما نیستند. پس شما زیاد خودت را نگران نکن و از این بابت به دنبال اینها، تابع اینها نباش، به حرف اینها توجه نکن. الله می فرماید ولا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب، اگر بیایی شما پیش کسانی که کتاب داده شدن، بیایی یعنی بیاوری، بکل آیت، هر آیهی، هر نشانی، هر حجتی، ما تبعو قبلتک، اونها پیرو قبله تو نخواهند بود، اونها میدونند که قبله تو قبله ابراهیم است، ولی بر قبله خودشون هم تعصب بیجا دارند. و ما انت بتابع قبلتهم، شما هم تابع قبله اونها نیستید، شما هم تابع قبله اونها نیستی از این به بعد، شما هم به طرف اون بیت المقدس نماز نخون. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، بعضشان هم تابع قبلت بعض نیستند، همه اونها با هم هماهنگ هم نیستند، یهود به طرف بیت المقدس، مسیحیان به طرف زادگاه عیسی علیه السلام. لذا شما از ربت اطاعت کن، از اونها و از خواهشات اونها و از آراء کج اونها و منحرف اونها. دیروز احواء را تفسیر کردیم چه احواءهم، آراءهم المنحرفه الزائغه، آراء منحرف و کج کوج اونها اتباع نکن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاك من العلم، اگر پیروی کردی از خواهشات اونها، از آراء کج اونها، منحرف اونها، بعد از اینکه علم پیش شما آمد، انک اذا لمن الظالمین، به درستی که شما در این هنگام از ظالمین خواهی بود، از ظالمین ای الدافعین الباطل مکان الحق، شما باطل را قرار دادید به جای حق، این ظلم هست، پس پیروی نکن، اصلا گوش نکن. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، خداوند میفرماید اونها خوب میشناسند. الذين آتيناهم الكتاب، کسانی که ما به آنها کتاب دادیم، يعرفونه، میشناسند پیغمبر را، كما يعرفون ابناءهم، همان گونه که میشناسند فرزندان خودشون را. ببینید این تفسیر که عرض کردم، عامه مفسران همین تفسیر را کردند که ای پیغمبر، اونها میدانند شما به حق هستید، میدانند شما پیامبر خدا هستید. الذين آتيناهم الكتاب، کسانی که ما بهشون کتاب دادیم، يعرفونه، مرجع ضمیر يعرفونه کجاست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم، اونها رسول الله را میشناسند، كما يعرفون ابناءهم، چنانچه میشناسند فرزندان خودشون را. و روایتی هم هست از عبدالله ابن سلام، عالم یهودی که مسلمان شد. عبدالله ابن سلام میگوید که اگر در میان 50 تا بچه من باشد، چطور من میشناسم که اون بچه من هست؟ لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم را از اینم بیشتر میشناسم، تشخیص میدم با علائمی که در تورات خواندم که این پیغمبر خداست. اما اینجا شیخنا مولانا حسین علی رحمه الله می فرماید یعرفونه، این مرجع ضمیر تحویل قبله است، چون بحث تحویل قبله است، ما قبل این آیه هم درباره قبله، ما بعد آیه هم درباره چی هست؟ قبله است. بس معنا اینطور میشه بر اساس تفسیر و شان که کسانی که ما به اونها کتاب دادیم، یعرفونه، میدانند و میشناسند این مسئله تحویل قبله را، كما يعرفون ابناءهم، همان گونه که فرزندان خودشون را میشناسند. متوجه شدید؟ اما اگر میشناسند چه قبله را، چه رسول الله را، پس چرا نمیگند؟ الله میفرماید و ان فريقا منهم ليكتمون الحق، همان گروهی از آنها کتمان میکنند حق را، حق پوشی میکنند. و هم یعلمون، آنها میدانند واقعیت را. خب کتمان میکنند اشکالی ندارد، الله میفرماید حق از جانب رب هست، رب بیانش میکند آشکارا، شما شک نکن، شما به مسیرت ادامه بده. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق از جانب پروردگار تو هست، هرگز نباش از شک کنندگان، هرگز شک نکن و بر حق و بر مسیر حق استقامت داشته باش. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات، خب بعد از اینکه الله عزوجل در رابطه با یهود و اینکه یهود علم دارند به صداقت رسول الله یا به حقیقت قبله، اکنون الله تعالی حکمت تحویل قبله را بیان می فرماید که این که قبله تحویل بشه، شما یک قبله مستقلی داشته باشید، این طبیعیه، این بدیهیه، شما یک امت مستقلی هستید، لازم نیست که شما حتما از قبله اونها چی بکنید؟ تبعیت بکنید. ولکل وجهتون لکل ای لکل امت، برای هر امتی جهتی هست، برای هر امتی قبله هست. وجهتون اینجا به معنی قبله است، هو مولیها، که اون امت رخ خودش را به طرف او برمیگردانه، به طرف اون قبلهش. فاستبقوا الخيرات، پس وقتی که مسئله اذا كان الامر كذلك، وقتی که این چنین هست، شما به سوی خیرات بشتابید. یعنی چه؟ یعنی مسئله قبله وقتتون را با این ضایع نکنید، کارهای مهمتری دیگری هستند، کارهای خیری دیگری هستند که در اونها بشتابید، از هم دیگر پیشی بگیرید. اما مسئله قبله، خب اون دستورش صادر شد، لذا اینما تکونو، این تخویف اخروی هست. خداوند میفرماید ببینید، مواظب باشید، یک روزی در محضر الهی و در دادگاه عدل الهی شما میایید، حاضر میشید. اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خداوند شما را می آورد همگیتان را. ان الله على كل شيء قدير، علت این هست که الله عز و جل بر هر چیز قادر است، بر هر چیز تواناست، لذا شما باید در کارهای خیر از هم دیگر پیشی بگیرید، وقتتون را با مسئله قبله ضایع نکنید. و من حیث خرجت، خب اینجا الله عز و جل حکم سفر را بیان می فرماید. اونجا حکم حضر بود، خب اونجا در مدینه طیبه دستور دادن که به طرف بیت الله، آیا اگر جای دیگه بودند، به ملک شام رفتند، به ملک یمن رفتند، باز هم به طرف بیت الله؟ و من حیث خرجت، بنویسید حکم سفر، الله می فرماید و من حیث خرجت فولی وجهک، هر جا که شما خارج شدید، فولی وجهک، برگردان چهره ترا، شطر المسجد الحرام، جانب مسجد حرام، و انه للحق من ربک، بدرستی که این حکم، این حکمی که خداوند دستور میده، للحق من ربک، حق هست از جانب رب این حکم تحویل قبله به طرف بیت الله. وما الله بغافل عما تعملون، نیست الله غافل از اعمال شما، از عمل کرده شما، الله میداند شما چه میکنید. و من حیث خرجت، باز هم تکرار، چرا تکرار؟ چونکه اینجا تحویل امت را عطف میفرماید بر تحویل رسول الله، به این خاطر به خاطر امت دوباره ذکر میشه. و من حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، هر جا خارج شدی ای رسول الله، برگردان چهره اترا، رخت را به طرف مسجد حرام. و شما امتی ها، و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شطر، هر جا شما بودید، برگردانی چهره ایتون را، شطره به طرف مسجد حرام. چرا؟ این علت برای چی هست؟ لئلا یکون للناس علیکم حجه، بنویسی علت، تاکه نباشد برای مردم، لئلا یکون للناس، نباشد برای مردم، علیکم حجه، بر شما حجتی، مردم بر علی شما حجت داشته نباشند، مدرک داشته نباشند. چرا؟ چونکه عرض کردم در توراتشان بود که آخر الامر قبله چی میشه؟ تحویل میشه. این آیت بفرمایید، علامه آلوسی اینجا نوشته المنعوت فی التورات، اون صفتی که در تورات بود قبلته الکعبه، اینجور حجت میگرفتند که در تورات آمده که قبله این پیغمبر الکعبه هست، نه صخره نه بیت المقدس. و هذا النبی یصلی الى الصخره، اما این پیغمبر به صخره نماز میخواند. فلا یکون النبی الموعود، پس این نبی موعود نیست. اگر شما تحویل قبله نمی کردید، این اعتراضات بر شما چی میشد؟ وارد میشد. پس الله میفرماید لئلا یکون للناس علیکم حجه، تاکه نباشد برای مردم بر علی شما حجه، حجتی نباشد. مراد از مردم یهودیان هستند. الا الذين ظلموا، اینجا این استثناء منقطع هست. الله می فرماید لکن کسانی که ظلم کردند اونها اعتراضشون را دارند. ببینید بعضی ها مریضند، مریضی دارن، به هر صورت باید اعتراض بکنند. راست بری هم اعتراض میکنند، کج بری هم اعتراض میکنند. اگر شما به طرف بیت المقدس نماز میخواندید هم اعتراض میکردند، الان که به طرف بیت الله میخوانی هم اعتراض میکنند. الان هم هستم مریضانی که انسان به هر صورتی عمل بکند اعتراض خودشون را خواهند داشت. الان یک گروهی از یهودی ها بقیه که دهنشون بسته شد نتونستن اعتراض بکنند، چون که تحویل قبله حسب پیشگویی تورات انجام گرفت. اما یک گروه گفتند که ببینید این پیغمبر چه تعصبی دارد نسبت به شهر خودش، دلش تنگ شده برای شهرش، الان به طرف شهرش نماز میخواند. نگران نباشید، بعد از چند ماه میره دیگه، از اینجا یثرب را ترک میکنه، مدینه را ترک میکنه، میره، شما راحت بشید. چون خیلی دلتنگ شده، اول به طرف بیت المقدس نماز میخواند، الان به طرف مکه نماز میخواند. الله اشاره میکند الا الذين ظلموا، مگر کسانی که ظلم کردند منهم از آنها، فلا تخشوهم واخشوني، شما از آنان نترسید، از من بترسید. فلا تخشوهم واخشوني، شما نترسید از آنها. ببین اهل حق هم به مسیر حق ادامه بده، از اعتراضات مردم حراسی داشته نباشه، از خدا بترسه، از مردم نترسه، مردم هرچی میگویند بگویند، ولی فقط شرطش اینه که مسیر حق باشد. الله میفرمای فلا تخشوهم واخشونی، شما از آنان نترسید، واخشونی، از من بترسید. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. این لأتم عطف است بر لئلا یکون للناس. لئلا علت چی بود؟ علت تحویل قبله بود. خداوند فرمود ای پیغمبر جهت ترا به طرف قبله بگردان، لئلا یکون للناس علیکم حجه، تاکه مردم بر شما حجتی داشته نباشند، بر علیه شما مدرکی داشته نباشند. ولی اتم، علت دیگر، تا اینکه نعمت من بر شما تکمیل بشه. تکمیل نعمت در چی بود؟ در جهت بیت الله بود، در استقبال به کعبۃ الله بود. لذا الله می فرماید ولی اتم، تاکه تمام کنم بر شما نعمتم را، نعمتی علیکم بر شما. ولعلکم تهتدون، تاکه شما هدایت یافته بشید، بیایید بر مسیر هدایت. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، این مفعول مطلق لأتمه هست، اصل صفت است برای مفعول مطلق لأتمه، اتماما کما ارسلنا فیکم، یا اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم، تا اینکه ای امت، آخرین خطاب به امت بود، وحیث ما کنت فولو وجوهکم شطرا، ای امت، مردم بر علیه شما حجتی داشته نباشند، و همچنین من خدا نعمت خودم را بر شما تکمیل کرده باشم، مثل اون نعمت ارسال رسول. ببین خدا خیلی نعمت و انعام داره بر ما، یکی از نعمتهایش تحویل قبله هست، به ما دستور داد که به بیت الله نماز بخوانیم موازی کعبه الله. یکی دیگر از نعمتهایش چی هست؟ چنان پیغمبر مهربانی برای ما فرستاده. پس کما ارسلنا صفت است برای مفعول مطلق اتمه، لأتم اتماما کنعمت ارسال الرسول فیکم، من نعمتم را تکمیل بکنم مثل نعمت اتمام رسول. لذا الله می فرماید کما ارسلنا فیکم رسولا، همان گونه که ما فرستادیم در میان شما رسولی، منکم از شما، منکم بنویسید دلیل بشریت رسول یا بشریت رسول، این رسول فرشته نیست، منکم از شما بشر انسان، اما صفات رسول. اینجا الله عز و جل پنج صفت برای رسول بیان کرده که پنج وظیفه هستند، پنج تا مسئولیت پیغمبر هستند. یک، یتلو علیکم آیاتنا، آیات ما را بر شما تلاوت می کند، آیات ما را بر شما تلاوت می کند. دو، و یزکیکم، شما را تزکیه می کند، شما را پاک می کند، شما را از ناملائمات، نابرابری ها شما را چی می کند؟ تزکیه می کند. سه، و یعلمکم الکتاب، شما را کتاب تعلیم می ده. اول تلاوت هست، اینجا تعلیم هست، یعنی مفاهیم کتاب را، مسائل کتاب را، مراد کتاب الله را برای شما چی میکند؟ بیان میکند. والحکمه، و همچنین حکمت قبلا خواندیم یعنی چی؟ سنت، یعنی تشریح کتاب الله، تفسیر کتاب الله به وسیله چی هست؟ سنت رسول الله. و پنج، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، تمام الدين را به شما آموزش میده. ويعلمكم تعليم اذا شما را ما لم تكونوا تعلمون، آنچه که شما نمیدانستید. ببینید این آیه قبلا هم شما خواندید، اما اونجا خواندید ويعلمكم الكتاب والحكمه ويزكيكم، تزکیه بعد از تعلیم آمد، اینجا تزکیه قبل از تعلیم آمد. تزکیه یعنی اصلاح، یعنی انسان از نابرابری ها، از گناه، از معاصی شستشو بشه، دست بکشه، خودش را اصلاح بکند. لذا آیا تزکیه مقدم است یا علم؟ ببینید این ترتیب و تقدیم کیف متفق نیست، یعنی همینطور اونجا اون مقدم شده، اینجا این مقدم شده، نخیر، بلکه الله عز و جل یکی از دلایل این است که الله تعالی اهمیت را بیان می فرماید که هم علم خیلی مهم است، هم تزکیه خیلی مهم است. علم جای علم مهمتر است در جای چی؟ تزکیه. اولا یکی از دوستان سوالی هم نوشته بود که آیا از این تزکیه و زکیکم میتونیم تصوف را ثابت بکنیم؟ اگر تصوف، تصوف صحیحی باشد، که متاسفانه تصوف را بدنام کرده، تصوف غلط، خیلی از افراد هستن به نام تصوف چی میکنن؟ سوء استفاده میکنن. اگر تصوف، تصوف صحیحی باشد، این عین دین هست، چون که تصوف یعنی چی؟ تصوف یعنی تزکیه، یعنی اصلاح، یعنی از گناه دوری کردن، یعنی به شریعت پایبند بودن، یعنی به ذکر و به یاد خدا و به تلاوت قرآن، به شب و به نوافل و مستحبات و فرائض و واجبات پایبند بودن. این عین دین هست، عین مطلوب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس یک جا علم مقدم است، یک جا تزکیه مقدم است، یعنی اینها اهمیتشون برابره، و بلکه من عرض می کنم برابر حتی نیست، تزکیه مقدم تر است. چرا؟ چون این آیه چهار جای قرآن مجید آمده، در یک جا یعلمکم الکتاب، اینجا علم مقدم است، در بقیه جا سه جای دیگه تزکیه مقدم است. سه جای دیگه چی؟ تزکیه مقدم هست. امام مالک رحمه الله می فرماید من 20 سال در خدمت استادم ربیعة الرائی بودم، 2 سال علم یاد گرفتم، 18 سال من تربیت شدم و تربیت یاد گرفتم. لذا علماء ما، قدماء و سلف صالح ما خیلی به تزکیه و تربیت اهمیت می دادم، ولی متاسفانه امروز اهمیتی نیست. بس ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که شما را تزکیه بکند، پاک بگرداند. از چی؟ ببینید از بزرگترین گناه شروع میشه، اول تزکیه از شرک است، از شرک شما را پاک بگرداند، از کفر و نفاق شما را پاک بگرداند، از کبائر شما را پاک بگرداند، هلم مجرن تا صغائر، از همه ناملائمات و نابرابری ها شما را چی بکند؟ پاک بگرداند. پس اهمیت تزکیه در قرآن مجید بیشتر آمده حتی از علم. ولی خب معنیش این نیست که تزکیه بدون علم باشد. ببینید هر 4 جا اینها با هم آمدند، معنیش اینه که تزکیه بدون علم ناقص است و علم بدون تزکیه هم چی هست؟ ناقص است. علم اگر باشد همراه با تربیت باید باشد، همراه با اصلاح نفس باید باشد، و اگر تزکیه هم باشد تنها بدون علم انسان را به همین تزکیه که عرض کردم، تزکیه ای که مردم را منحرف کرده می کشاند. اکثر کسانی که در تزکیه به انحراف رفتن علتش بی علمی هست، جهل هست، نادانی هست. پس همراه با تزکیه هم باید چی باشد؟ علم باشد. خیلی ها هستن میگن که علم طریقت فرق میکنه با علم شریعت. الا از یعلمکم، اگر ما بگیم علم شریعت ثابته، از یزکیکم علم طریقت، ولی اینها هیچ فرقی با هم ندارند، متمم و مکمل هم دیگه هستند. هیچ جایی نیست که طریقه باشه بدون شریعت. نخیر، طریقت در بس باید در اختیار شریعت باشد، و شریعت هم هر جا همراه با چی باشد؟ طریقت باشد. بس ببینید شما یک جا پیدا کنید قرآن که تذکیه را بدون علم آورده باشد. لذا الله می فرماید فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون. پس وقتی که خداوند این همه نعمت و احسان بر شما دارد، تحویل قبله، رسول مهربان، که رسول مهربان با چه برنامه های زیبا 5 صفت برای رسول بیان شد، اکنون 5 وظیفه و 5 مسئولیت برای شما امت چی میشه؟ نوشته میشه. 1. فذکرونی اذکرکم. شعبه اول، مسئولیت اول ذکر. اما ذکر خدا با چی؟ بنویسید بالطاعت و الدعاء. خدا را یاد کنی با طاعت، نه اینکه با عرض کنم که فقط ذکر خدا بدون طاعت. یک کسی بود میگفت که با کسی کار داشته که بظاهر در مسیر تزکیه بوده، همین نوع افراد تزکیه را بدنام میکنن، طریقت را بدنام میکنن. میگه ما مجبور شدیم به خاطر اینکه یک ملکی را ببینیم به مشهد بریم، یه مسئله معامله به هر حال بازاری بود، اونجا که رفتیم مشهد، 2 شبی که با هم بودیم، این آقا تسبیحی به دستش بود و همش تسبیحات میکرد. وقت نماز آمد، من گفتم نماز، گفت شما نماز را بخوان، با من کار داشته نباش. میگه 2 روز که با هم بودیم 1 نماز هم نخوند، فقط ذکر. ذکر به این معنا نیست. فذکرونی بالطاعت و الدعاء، شما مرا یاد بکنید با طاعت و دعا. نماز خودش بزرگترین ذکر هست. در نماز هم تسبیح هست، هم قرائت قرآن هست، هم دعا هست، هم نیایش هست. لذا فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد بکنید، بنویسید بالطاعت و الدعاء، اذکرکم بالثواب والاجابه، من خدا شما را یاد میکنم با چی؟ پاداش می شما میدم، اجابت دعایتون میکنم. وشکرو لی ولا تکفرون. دوم مسئولیت یا وظیفه دوم شکر خداوند عز و جل. وشکرو لی، شاکر خداوند باشید، ولا تکفرون، ناسپاس نباشید. شکر نعمت ها هم عبادت خداست، هم طاعت و بندگی خداست. ذره ای سرپیچی نکردن از حکم خدا، این خودش شکر است. خب شکر زبانی داریم، شکر ارز کنم که بدنی داریم. شکر زبانی هم ذکر و یاد خدا و الحمدلله گفتن هست. شکر بدنی اینه که انسان تمام اعضایش جواره هست در بس در اختیار رب باشد، گناه نکنه، معصیت نکنه، طاعات را، واجبات را به جا بیاورد. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.